خب این هم ماجراهای آقای سپرده که در کنار شما شنیدیم. اما در ادامه برنامه های امروز شنبه نهمین روز از تیر ماه نوبت میرسه به برنامه آزاد راه که از شما دعوت میکنم همراه باشید.
آزاد راه به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و شنبه خوبی رو آغاز کرده باشید. امروز نهم تیر ماه همراه شما عزیزان هستیم با آزاد راه. در آزاد راه امروز هم به موارد و چالش‌های مختلفی در حوزه حمل و نقل خواهیم پرداخت و سعی می‌کنیم با کارشناسان در رابطه با این چالش‌ها صحبت بکنیم. یکی از اون مواردی که امروز بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم بهسازی معابر بزرگراهی است. و البته موضوع دیگری که فکر می‌کنم شما هم می‌تونید ما رو در بر بیان و بررسی مسائل اون همراهی بکنید، بحث اطلاع رسانی هوشمند در پایانه های مسافربری درون شهری هستش. اگر از بی‌آرتی استفاده میکنید کیفیت خدمات اتوبوس های بی‌آرتی رو به ما بگید و اینکه چطور از زمان بندی بی‌آرتی آگاه میشید، زمان رسیدنش به هر ایستگاه آیا این اطلاعات در دسترس شما هست یا خیر. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن 2265-25-25. نهم تیر ماه و همراه شما عزیزان هستیم با آزاد راه. موضوع دیگری که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت ضرورت ایجاد شرکت های حمل و نقل مشترک هست که خیلی میتونه کمک بکنه به توسعه تجارت در کشور ما و امیدواریم که این اتفاق رقم بخوره. کارهایی شده اما فاصله داریم با آنچه که مطلوب حوزه حمل و نقل مشترک برای ماست. شما هم با ما همراه باشید با برنامه آزاد راه. و اگر استفاده میکنید از بی‌آرتی، از اتوبوس های بی‌آرتی، راجب زمان بندی این اتوبوس ها به ما بگید. اگر در ایستگاهی هستید چگونه اطلاع پیدا میکنید که اتوبوس بعدی کی میرسه و چقدر زمان میبره تا اتوبوس در اختیار شما قرار بگیره و به صورت کلی کیفیت خدمات رسانی بی‌آرتی ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن رادیو اقتصاد 2265-25-25. همه کسانی که از بزرگراه‌ها استفاده می‌کنند تردد دارند در بزرگراه‌ها، معتقد هستند که وضعیت و سطح خرابی‌ها در بزرگراه‌ها بیش از ظرفیت‌های موجود هست. با این حال در همه شهرها و استان‌ها دارند تلاش می‌کنند که وضعیت بزرگراه‌ها رو بهبود ببخشند و باید بگیم که نسبتاً بهتر شده، اما کماکان فاصله داریم با آنچه که مطلوب هست برای بزرگراه‌های خودمون، به خصوص در شهر تهران. بزرگراه‌های همت، حکیم شیخ فضل‌الله، شهید لشکری، شهید فهمیده آزادگان، شهید یاسینی از جمله بزرگراه‌هایی هستند که اخیراً بحث بازسازی اونها و آسفالت اونها در حال بازسازی هستش. همراه هستیم با جناب آقای مهندس مجید امانی، مدیر کل هماهنگی عمرانی مناطق و سازمان شهرداری های تهران. آقای مهندس امانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام جناب آقای احمدی فرد، خسته نباشید، میگم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه شما در خدمتتون هستم.
ممنونم از همراهی شما با برنامه آزاد را. آقای مهندس امانی، در رابطه با بهسازی معابر بزرگراهی از زبان شما بشنویم که چه اقداماتی صورت گرفته و چرا ما اینقدر سطح خرابیمون در بزرگراه ها زیاد هست که عملا باید بگیم هر چند سال یک بار داریم اقدام میکنیم برای بهسازی اونها. چه اتفاقی اینجا داره میفته که ما مدام در حال بهسازی بزرگراه ها هستیم، و اگر آماری دارید، نسبتی دارید، از زبان شما بشنویم الان تو چه مرحله ای هستیم برای بهسازی بزرگراه ها و سطح خرابی های ما به چه اندازه است؟
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. ببینید، من کلی خدمت شما عرض کنم، از عرضه تقریبا حدود 110 میلیون متر مربعی شبکه معابر شهر تهران،
بله،
خدمت شما عرض کنم، حدود 30% اون رو شبکه بزرگراهی تشکیل میده. تهران تقریبا بیشتر از 500 کیلومتر شبکه بزرگراهی داره. این عدد خیلی قابل توجهه تو شهرهای بزرگ تهران، اگر بخوایم بزرگ ایران یا دنیا اگر بخوایم مقایسه بکنیم. از این رو حتما توجهی که باید به این شبکه بزرگراهی بشه، حتما باید به تناسب این حجم، این طول، این سطح باشه، و در کنارش بالاخره شبکه بزرگراهی نسبت به شبکه‌های اصلی و فرعی بالاخره یک ویژگی دیگه دارن، از جمله اینکه حد تردد و میزان تقاضای سفر در اونها خیلی بیشتره.
بله،
در نتیجه اینکه حتما باید توجه بیشتری به موضوع نگهداری شبکه بزرگراهی نسبت به شبکه‌های دیگه بشه. حتما باید شبکه بزرگراهی شبکه‌ای که نمی باشه و شبکه پایداری باشه. و در شهرداری تهران داغوزی معاونت فنی عمرانی هم همین اتفاق میفته. حالا من نمیدونم چقدر وقت
ما عقب ماندگی هایی داریم در مورد بهسازی شبکه بزرگراهی، چون برخی از کارشناسان و دوستانی که با شما همکار هستن، حالا من نام نمیبرم، ولی در خبرگزاری ها مطرح کرده بودن که ما در سالهای گذشته خیلی توجه نکردیم به بحث بهسازی در معابر بزرگراهی و یک عقب ماندگی ایجاد شده که الان شهرداری داره تلاش میکنه جبران کنه این عقب ماندگی رو. و ممنونم از توضیح شما در رابطه با اهمیت بزرگراهی در شهرهای بزرگراه ها در شهرهای بزرگ به خصوص تهران، که نشون میده ما باید بهسازی رو با کیفیت بهتری در بزرگراه ها پیگیری کنیم.
بله، حتما همینطوره. بزرگراه درجه اهمیت عالی رو داره در شبکه معابر در همه جای دنیا و از جمله تهران که بالاخره کلان شهر اصلی ایران هست، پایتخت ایران هست، و میزان تردد وسایل نقلیه درش خب خیلی قابل ملاحظه بیشتری هست. خدمتتون عرض کنم، بله، اونجوری که فرمودید درسته. ما شاید به هر دلیلی رو اون هدف گذاری که شده بود چند سال گذشته ما نتونستیم به اون هدف گذاری انجام شده همکاران ما برسن.
بله،
به هر دلیلی، حالا میتونه محدودیت های مالی، اعتباری، برنامه‌ریزی و اینها باشه. ببینید، وقتی که بخوای شما شبکه پایداری داشته باشید از لحاظ موضوع مدیریت نگهداشت و بهسازی کلی شبکه معابر، حالا شبکه بزرگراه که حتما در جمعیت بالاتری داره، این یک پشتیبانی لوجستیکی فنی و اعتباری و منابعی خیلی جدی میخواد و برنامه‌ریزی ها خیلی منسجم باشه.
بله،
خصوص تو کلان شهری مثل تهران. اینجوری خدمت شما عرض کنم، ببینید، اون چیزی که بررسی های کارشناسی نشون میده که تهران حدوداً به سالی 1,500,000 تن آسفالت احتیاج داره، که تقریبا نزدیک 500,000 تن 600,000 تن از این آسفالت حتما باید تو شبکه بزرگراهی توزیع بشه. این ناگزیره، این اصلا ربطی نداره به اینکه حالا شبکه بزرگراهی رو چرا همش داریم مرمت میکنیم. نه، ببین، شهر پویا، شهر زنده است، شبکه معابر زنده است، دائم داره سرویس میده و این دائم سرویس دادن همینجوری دائما نگهداشت میخواد، نگهداری میخواد، یک نگهداری پایدار و دروزی میخواد. یعنی این حدود 500,000 تن آسفالت روکش مورد نیازی هستش که نباید قطع بشه. در صورت توی 4-5 سال شاید این اتفاق با ظرفیت خیلی کمتری افتاد. خوشبختانه توی این 2.5 سال گذشته، به خصوص در سال 1402، من عدد رقمی رو خدمت شما بگم، عیناً اون عدد 1,500,000 تن چه بسا بیشتر، 1,580,000 تن تو سطح شهر تهران محقق شد. و من امیدوارم که
که اصلا رکورد تولید آسفالت در کشور هم بود، 1,577,000 تن.
بله، این نکته خیلی مهمه که این به صورت متمرکز داره توسط خود شهرداری تهران و معاون فنی انگوری تهران انجام میشه. یعنی بله، کارخانجات تولیدی شهرداری تهران که اتفاقا افزایش ظرفیت داشتن، دو تا کارخانه جدیدی که ایجاد شد، این ظرفیت رو ایجاد کردن که ما بتونیم ظرفیت تولیدیمون رو افزایش بدیم و در شبکه معابر شهر تهران توسط به صورت متمرکز توسط خود معاونت فنی می‌گیم و ظرفیت مناطق شهرداری تهران توضیح بشه. ببینید، ما تا اون چیزی که تو ذهن شماست به عنوان شبکه پایداری که روسازی نرم و درست رو داشته باشه، بله، که بخوایم حرکت کنیم، شاید عقب موندگی رو داشته باشیم، ولی اتفاق خیلی خوبی هستش که ما پارسال نزدیک 600,000 تن از صحن آسفالتمون رفت و ما هدف گذاری امسالمون این هستش که این رو در سال 1403 تا پایان سال ظرفیت بیشتری رو به شبکه بزرگراهی خودمون اختصاص بدیم، کما اینکه الان ما از نزدیک 560,000 تنی که توی 3 ماهه گذشته آسفالت در شهر تهران تولید کردیم، یه حدود 40%ش سطح بزرگراه‌ها رفته. تقریبا از 40 تا اکیپ مکانیزه آسفالت، این عدد قابل ملاحظه‌ای ها، در بله، تهران که داره فعالیت انجام میده، نیمی از اونها در شبکه بزرگراهی داره کار میکنه. حتما مردم عزیز ما، شهروندان تهرانی، در بزرگراه‌ها که دارن حرکت میکنن این رو میبینن. حتما همینطوری هستش که مقاطعی از بزرگراه‌ها با اشکالاتی مواجه میشن، ولی اتفاقی که داره میفته اتفاق خوبیه، اتفاق بزرگیه و تلاش بر این هستش که ما بتونیم تا پایین سال 1403 به یک سطح مناسب و خوب و ایمنی از کیفیت و نوسازی بزرگراه‌های خودمون برسیم انشاءالله.
یه نکته هم که خیلی مهمه آقای مهندس امانی و دوست دارم خیلی کوتاه بهش بپردازیم، بحث کیفیت کار و خدماتی هست که ارائه میشه. در رابطه با بهسازی میدونیم که این کیفیت خیلی مهم هست و اگر ما خیلی توجه نکنیم به کیفیت، شاید لازم باشه یه بخش هایی رو مثلا هر ساله به بهسازی اونها بپردازیم، ولی اگر یک بار با کیفیت درست انجام بشه، شاید تا 5 سال 10 سال آینده دیگه نیازی نداشته باشه که ما بخوایم به اون در واقع بپردازیم. این رو چگونه رصد میکنید و چگونه ارزیابی میشه؟ من زبان مردم خودمون بگم که خیلی ها میگن که مثلا اینجا رو 2 ماه پیش آسفالت کردن، ولی الان ببینید چی شده، چگونه اتفاق افتاده. این نکته مهمیه، یعنی ما داریم هزینه میکنیم، وقت میذاریم، انرژی میذاریم، برنامه ریزی میکنیم، اما اگر کیفیت لازم رو نداشته باشد، باید بگیم که مجدد باید همین اتفاقات برامون رقم بخوره و این یعنی هزینه بیشتر.
بله، این نکته که آقای احمدی فرشا میفرمایید نکته خیلی درستیه. ببینید، کیفیت یک موضوع فرایندیه در مدیریت روسازی و مدیریت نگهداشت معابر. بله، یعنی یک بخش از بخش تولید هست، تولید مساله هست که کارخانجات شهرداری تهران، کارخانجات معابر فنی عمرانی تهران کنترل کیفی خیلی دقیق و موثری دارن. از در فرایند تولید چه کنترل های مساله ورودی به کارخانجات، غیر ورودی و فرایند تولید، تک تک مسائلی که یا ماشینالاتی که این مساله رو خارج میکنن، هم میکنن و میخوان به محل پخش برسونن، اینها در خود محل کارخانه مورد ارزیابی قرار میگن، آزمایشگاه مقیم در اون جا هست. ما تو این بحث تو موضوع کنترل کیفی در فرایند تولیدمون الان ظرفیت مناسبی داریم و شرایط خوبی داریم. تو این فرایند که به صورت زنجیروار هست و هم متصل میرسه از حمل هست و موضوع پخش و اجرا که اون هم خودش موضوعات کیفی خودش رو داره، الان این فرآیندی که داره اجرا میشه و پیش بینی میشه، ما در شبکه بزرگراهیمون آیا عملی بر با توجه به اینکه عملیات اجرایی به صورت مکانیزه انجام میشه، ببینید وقتی که عملیات مکانیزه عملیات آسفالت به صورت مکانیزه باشه، فرآیندهای کنترل کیفی، روندهای کنترل کیفی هم روندهای موثرتری هست. در شبکه بزرگراهی ما الان وضعیت مطلوبی داریم، چه از مرحله تولید چه مرحله پخش، چون ماشینات مکانیزه از کنترل های اون توسط مشاورین و ناظرین در محل انجام میشه و وضعیت کیفی ما خوب است. ببین، یه نکته رو اشاره کردید که شهروندان بعضا میگن مثلا یه جای آسفالت شده بوده، 2 ماه بعد یه بار دیگه روکش شده. ببینید، آسفالت یک موضوعی هستش که به خاطر اینکه همه مردم از موقعی که در خونه‌شون رو باز می‌کنن باهاش مواجهن، میرسن سر کارشون، عبور و مرورهاشون تو شهر، خرید کردن، این ور اون ور رفتن، بالاخره آسفالت یک کالای، من اسمش می‌ذارم یک کالای استراتژیک تو شهرها، که مواجهن همه باهاش. به خاطر همین اگر ضعفی هم باشه زود خودشو نشون میده، اگر نقصی هم باشه زود خودشو نشون میده، چون در مواجهه با مردمه. ولی واقعش اینطوری نیستش که یک جایی رو بخوان آسفالت بکنن و دوباره دو ماه بعد سه ماه بعد برن روکشش رو تعویض کنن، مگر شاید مورد خاصی بوده باشه، یک اتفاق خاصی بوده باشه، شاید یک غفلتی بوده یا شاید یک موضوعات دیگه‌ای بوده. الان روندی که در اجرای آسفالت ما داریم، غیر از شبکه بزرگراهی هم هست، تو شبکه‌های اصلی فرعیمون هم اینجوری هستش که بازدیدهای پیش از انجام انجام میشه و این کنترل‌های لازم انجام میشه. دو وجه داره، یه وقت وجه کارشناسی فنی داره که نظر فنی یک معبری شاید به واسطه یه سری ترکایی که برای شهروندان شاید اون روکش نیاز به تعویض نداشته باشه، ولی نظر فنی نیاز به تعویض داره، چون این میتونه سال بعد به واسطه بارش‌ها، بارندگی‌ها یا موارد دیگه خودش دچار یه سری نشست‌هایی بشه که شاید این رو الان اون شهروند عزیز شاید نمی‌بینه و شاید دقیقاً
نگاه کارشناسی رو نداشته باشه نسبت به
این حوزه. حوزه واقعا تخصصیه.
بله.
ولی در کنار همینایی که گفتم، بالاخره حتما اشکال و ایراداتی هم میتونه وجود داشته باشه، ولی اون چیزی که روندی که الان تعریف شده در شهرداری تهران در معاونت فنی عمران این هستش که واقعا کارها با برنامه ریزی و با دقت نظر بالایی انجام بشه و مطمئن باشه تو شبکه بزرگراهیمون ما کمترین عارضه این شکلی رو داریم.
بله.
این رو خودتون هم میتونید مشاهده بکنید، این که روکش ها داره با نظم و نظام خوبی انجام میشه و اون دوره بازگشت های 10 تا 15 سالش رو حتما رعایت میکنه و حتما اتفاقات اون چیزی که به عنوان ضعفای تو آسفالت حالا از منظر عمومی هست واقعا حداقله و این حداقلش هم حتما با تلاش همکاران من باز کمتر و کمتر خواهد شد
انشاءالله. و آقای مهندس همونی، حالا این موضوعی که میخوام بگم در بزرگراه ها کمتر دیده شده مگر موارد محدودی، دیده شده که در سالهای اخیر خیلی کمتر شده، من باز تاکید میکنم اینو، ولی باید بپذیریم که صفر نشده. مثلا شما معبری رو مجددن میاد آسفالت میکنید، تراش میزنید، دوباره آسفالت میکنن و خیلی میتونیم بگیم با کیفیت کار انجام میشه و آماده است که مردم به درستی از خدمات اون استفاده بکنن، به یک باره از سازمان نهادی میان و اونجا برای کاری فعالیت خودشون رو انجام میدن، به آسفالت آسیب میزنن، مثلا میگیم اسم ببریم دیگه ایرادی نداره، شرکت آب و فاضلاب میاد و کندکاری رو انجام میده، نمیدونم شرکت گاز میاد کندکاری رو انجام میده، بعد اون به هم میریزه و مجددن حالا ترمیم میشه، ولی قطعا مثل قبل از اون اتفاق نخواهد شد. این سالها به نظر کمتر شده این، ولی نمیتونیم بگیم صفره. در بزرگراه هم هنگام تعویض گادریل ها مثلا این مشاهده شده که جاهایی آسیب میبینه از آسفالت به دلیل اون اولویت بندی که باید قبل از تعویض اون روکش انجام میشد و نادیده گرفته شده بود، یا مواردی که حالا بعد از اون اتفاق افتاده بود. راجع به اینها هم توضیح شما رو بشنویم. آیا ما قراره به این وضعیت سامان بدیم؟ در مسیرش هستیم یا نه؟ تعامل با شرکت‌های مختلفی که میتونن کمک بکنن به بهبود کیفیت در بحث آسفالت بزرگراه‌ها، معابر شهری.
بله، این نکته‌ای هم که فرمودید نکته درست و حائز اهمیتیه و شاید خیلی قبل‌ترها اینجور موارد خیلی بیشتر مشاهده می‌شد. اما چه اتفاقی افتاده که همونجوری گفتید این کمتر شده و حتماً کمتر و کمتر میشه؟ جدا از این که بالاخره یک نکته هم داره که الان من انتهاش خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید اتفاقی که الان تو این لااقل تو این دو سال اخیر افتاده و الان به صورت جدی داره پیگیری میشه و حتما نهادینه میشه و ادامه دار خواهد بود، این هستش که ما برنامه‌های تراش روکش سالانه‌مون رو از سال قبل باید داشته باشیم.
بله.
ما این روکش رو گذاشتیم نقشه راه نگهداشت در شبکه معابر در مناطق، یعنی مناطق ما قبل از سال تقریبا 4 ماه مونده به پایان سال برنامه سالاتیشون رو به عنوان نقشه راه احسان میکنن شبکه معابری که داره نقص و ایراد هست و قرار هستش در برنامه اجرایی سال بعدشون بذارن، متناسب با اون اعتبارات پیش می میشه و در برنامه سالاتی اونها قرار است عملی بشه. از این رو اینها مکاتبات لازم رو انجام میدن، اینها رو منعکس میکنن به شرکت خدمات رسان که ما برنامه سال جاریمون به سالاتیمون این شبکه معابر هستش که قرار است کار عملیات مکانیزه توش انجام بشه یا عملیات تعویض روکش انجام بشه. به خاطر این به حداقل رسیده با این اقداماتی که داره انجام میشه. ولی امکان داره که موارد از این دست هم رویت بشه. ببینید یک بخشش هم این هستش که بالاخره تو یک شهر بزرگی مثل تهران، و این البته خدمت شما عرض کنم تو خیلی شهرهای دنیا هم این اتفاق میتونه بیفته. بالاخره خیلی وقتا هستش که شبکه تأسیسات زیر سطحی امکان داره دچار یک سری عارضه هایی بشه، دچار یک سری حادثه هایی بشه که شهرداری در حقیقت دیگه در موقع حادثه یا شرط فورس ماژور نمیتونه مانع این بشه که اون شرکت خدمات رسان نخواد یک عملیات تعمیر یا ترمیمی ویژه‌ای رو انجام بده. ناگزیر امکان داره توی این جور مواقع اتفاق بیفته. ولی اون موردی که اگر موضوعات عدم و هماهنگی باشه، این واقعا حداقل دلیلش هم این هستش که قرار ما با شبکه مناطق ما که متولیان اصلی حوزه نگهداشت معابر خودشون هستن، این هستش که برنامه‌های اجرایی سال آتی رو پیش از سال اینها پیش‌بینی می‌کنن، به خصوص تو حوزه کارهایی که به صورت مکانیزه است و به قول شما به صورت تراش و روکش مکانیزه است. از این رو این به حد اقل میرسه، یعنی هماهنگی قبلی با شرکت خدمات رسان انجام میشه. به خاطر این کمتر الان اینو شاهدید، ولی بعضا امکان داره اتفاق بیفته که عمده این موارد هم حفاری های اضطراری شبکه هستش که بعضا امکان داره که مواجه بشه با اینجور اتفاقات. ولی مطمئنا این روز به روز کمتر خواهد شد، چون این برنامه‌ریزی تو این حوزه خیلی بهتر میشه و هماهنگی ها هم خیلی بیشتره تو این حوزه نسبت به قبل.
انشاءالله. ممنونم از همراهی شما جناب مهندس مجید امانی، مدیر کل هماهنگی عمرانی مناطق و سازمان های شهرداری تهران که با آزاد راه همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار. همراه شما عزیزان هستیم با آزاد را. اگر از بی‌آرتی استفاده می‌کنید، در رابطه با کیفیت خدمات رسانی بی‌آرتی رو ما بگید. اصلا از اطلاع رسانی زمان بندی بی‌آرتی چگونه آگاه میشید؟ آیا اصلا براتون مهم هست یا نه؟ 30,36,37 سامانه پنج کوتاه و 22,65,25,25. خیلی ها پیامک زدن و گفتن که به جدول ورود و خروج بی‌آرتی در ایستگاه ها توجه میکنین که اصلا هم قابل اعتماد نیست. همراه ما باشید از طریق سامانه پنج کوتاه 30,36,37 و شماره تلفن 22,65,25,25. اگر از شبکه بی‌آرتی استفاده می کنید، راجع به کیفیت خدمات رسانی بی‌آرتی به ما بگید و اینکه چطور از زمان بندی بی‌آرتی آگاه میشید، زمان رسیدن بی‌آرتی در ایستگاه مورد نظر، تابلوهایی نصب شده که رو اون زمان بندی داره و خیلی‌ها گفتن که قابل اعتماد نیست، شما چگونه آگاه میشید؟ حتما به ما بگید. بخشی رو با هم بشنویم در رابطه با بیمه های حمل و نقل دریایی.
گفتم سدباس علوی هستم، حدود 20 سال تجربه فرماندهی روی کشتی‌های مختلف داشتم. بیمه چون واقعا یه بحث بزرگیه، بحث گسترده، همچون میدونی اصلا یکی از رشته های در واقع دانشگاهیه و خیلی هم اهمیت داره توی سیستم کار بالا تجار عزیز، وارد کنندگان و صادر کنندگان و کسانی که در واقع با کشتی به نوعی و حمل و نقل دریایی و کلن حالا حمل و نقل. خب همجوری که اسمش روش هست و ازش مشخصه، یه بیمه‌ایه که در واقع میاد پوشش میده خطرات و خسارت‌هایی رو که توی حمل و نقل کالا، حالا چه زمینی چه دریایی چه هوایی، از یه نقطه که در اصول مبدا حمل کالا هست تا مقصد حمل کالا، اینو پوشش میده. ممکنه خسارت‌هایی که بیمه به بیمه گذار وارد بشه، بیمه‌گر در واقع پوشش میده. که حالا اینو به خاطر تنوعی که داره و هی هم گسترده میشه، هم به خاطر حجم در واقع مبادلات تجاری که به خصوص حالا 80-90% چه از طریق دریاست و کلا به خاطر تجارت و پیچیدگیاش، خب این بیمه هم در کنار بابی چون خیلی مهمه در واقع برای صادر کننده کالا یا وارد کننده کالا، در واقع هر کسی که مسئولیت ایجاد میکنه، بیمه برای هر کسی که مسئولیتی به روی ایجاد میکنه و اون در واقع کالاش و داراییش مورد خطر هست، میاد در واقع بیمه میکنه و اونو پروتکت میکنه، پشتیبانی میکنه ازش و اگر خسارتی ببینه به اون غرامت پرداخت میکنه. خدمت شما از که اونم همگام با این خب هی گسترده شده و به شکلهای مختلفی الان وجود داره که توی بیمه های باربری هستن. از به خدمت ما بیمه ها رو حالا اومدیم خاطر که شما در ذهنتون هم جا بیفته و راحت باشه، به دو دسته تقسیم کردن بیمه های باربری و حمل و نقل بر اساس محدوده جغرافیایی که اسمش روشه و اسماشون هم اتفاقا رو خودشون، یعنی چیزا خیلی سختی نیست، همشون براشون بیمه های شرکت های بیمه ای قدر بزرگ هست کردن که بیمه باربری و حمل و نقل وارداتی که مشخص مختص کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از کشور خارجی خریداری و برای در واقع پوشش میده به مسئولیت های کسی که داره کالا رو واردی.
بله، بخشی رو که با هم شنیدیم در ارتباط با بیمه‌های حمل و نقل دریایی بود که اهمیت ویژه‌ای در حوزه حمل و نقل دریایی داره و ساختارها و ضوابط خودش رو هم داره که حتما در برنامه‌های آتی آزادراه بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. از موضوعهایی که امروز در آزاد راه به اون خواهیم پرداخت ضرورت ایجاد شرکت های حمل و نقل مشترک هست که راجبش صحبت خواهیم کرد. اول این که ما در حوزه تجارت و توسعه تجارت نیازمند شبکه حمل و نقل پویا هستیم و با توجه به این که ما در کشورمون در موقعیت جغرافیایی قرار گرفته که بحث بیانگر این هست که ما با توجه به این که کریدور مهمی هستیم در حوزه تجارت و ترانزیت کالا، لازمش اینه که توجه بکنیم به ایجاد شرکت حمل و نقل مشترک و بتونیم از این فضا بهترین استفاده رو کنیم. در دنیا شرکت های حمل و نقل بین المللی خیلی موفقی وجود داره که تونستن منافع خوبی رو هم برای خودشون ایجاد بکنن. متاسفانه در کشور ما با توجه به ظرفیت هایی که داریم این اتفاق رقم نخورده. به نظر میاد برای شروع یک همچین روندی و یک همچین فرایندی تا دستیابی به شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا در کشورمون ضرورت ایجاد شرکت حمل و نقل مشترک میتونه کمک کننده باشه. شرکت هایی که با تفاهم‌های دو جانبه عملاً میتونن در حداقل حالت شکل بگیرن و از ظرفیت‌هایی که کشور ما در مسیر ترانزیتی داره استفاده کنن. همینه که همراه هستیم با جناب آقای سیدعلی امامی، سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت. آقای امامی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
سلام، حال شما خوبه جناب آقای احمدی عزیز؟
ممنون از شما
و سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم و دوست داشتنی رادیو اقتصاد.
ممنون از همراهی شما. از زبان شما بشنویم چرا در فضای تجارت امروز نیازمند ایجاد شرکت حمل و نقل مشترک هستیم، چه منافعی رو میتونه برای ما ایجاد بکنه و اصولا چرا پیشتر از این از ظرفیت ترانزیتی در کشورمون به این منظور استفاده نکرد؟
بله، عرضم به حضور شما که واقعیت هم اینه که قبل از رخداد کرونا در سطح جهان زنجیرهای تامین مهم بودن، اما اهمیت زمانی دیده شد که کرونا اتفاق افتاد و اخلال در زنجیره تامین رخ داد، عرضه کالا کم شد، قیمت ها در سطح بین المللی بالا رفت و به حال اون ظرفیت هایی که ایجاد شده بود برای کالا رسانی در سطح جهان، سطح بین